بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. فعلى عطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحث ما در رابطه با معجزات رسول اکرم است. بحث معراج و بحث شق القمر را تمام کردیم. به دسته دوم از معجزات رسول اکرم رسیدیم، معجزاتی که اعتبارش نه تنها در عصر رسول الله بود، بلکه به بعد از آن تا روز قیامت هم این اعتبار وجود دارد. و این معجزه، معجزه جاودان رسول اکرم است به نام قرآن. قرآن کتابی است که بر رسول اکرم در طول 23 سال نازل شد. این کتاب با سایر کتب آسمانی یه تفاوتی داره. مستحضر هستید و در سال گذشته در بحث نبوت گفتم ما 114 کتاب آسمانی داریم. 3-4 تاشو اسمش رو بیان کردن، بقیهش رو بیان نکردن. الزاماً هر پیغمبری هم که آمده کتاب نداشته. مثلا بعضی از دوستان سوال میکنن کتاب حضرت نوح چیه؟ حالا اسمش رو دیگه نگفتن، بعد الزامی هم نداره کتابشان داشته باشن. الزام به نبوته. عرض کنم حضور انورتون که 114 کتاب آسمانی داریم. در انتهای این 114 کتاب قرآنه، اما قرآن یه تفاوت اصلی با تمام اون کتاب ها داره. یه نقطه مشترک دارن این کتاب ها و اون این است که همشون کتاب هدایت هن. در همه کتب آسمانی بحث تعالیم دینی است. این در همه 114 کتاب آمده. اما قرآن کریم یه مزیتی هم داره که اونای دیگه ندارن. این است که قرآن علاوه بر این که کتابی است که تعالیم دینی و هدایت در او ذکر شده است، معجزه هم هست. کتاب حضرت عیسی معجزه نیست، به همین دلیل است که دستخوش تحریف شده. تورات معجزه نیست، به همین دلیلی که دستخوش تحریف شده. سایر کتب معجزه نیستن، به همین دلیلی که اصلا از بین رفتن. ما چیزی از زبور داوود علیه السلام نداریم مگر این که در روایات اهل بیت ذکر شده باشد در زبور یا همچین حرفی آمده، والا چیزی به نام زبور باقی نمانده. پس تفاوت اصلی قرآن با سایر کتب این است که قرآن معجزه است، اما اونهای دیگه معجزه نیستن. دانشمندی است از دانشمندان اسلامی شیعه، از شیعه های دو آتیشه در عصر حکومت بن العباس، به نام ابن سکیت. این از ادباس، از کسانی است که در فن ادبیات عرب جایگاه ویژه‌ای رو داره و معلم فرزندان متوکل عباسی هم هست، چون آدم مهمیه. بن عباس خدا لعنت کنه همشونو، یه مزیتی بر این بنی امیه داشتن. بنی امیه که هیچی نداشتن، اما بنی عباس یه چیزی داشتن. یعنی امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرماید که انصاف رو رعایت بکنید حتی در حق دشمنتون. اگر دشمنتون هم یه حرف درستی داشت، یه کار درستی داشت، بگید بابا این کار درست رو داشت. ما از باب استناد به این امر و به این فرمایش و اون که بنی عباس تمام حکامشون باسواد بودن، این مزیت رو داشتن. اگرچه بسیار آدم های صفاک و عوضی بودن، اما سواد رو داشتن و برای این مطلب خیلی اهمیت قائل بودن. خب یه معلمی برای دوتا پسراش گرفته بود، برای ادبیات همیز ابن سکیت بود. گستاخی و جسوری متوکل به جای کشید که از این ابن سکیت پرسید که خب چون میدونست شیعه است، پرسید که من و دو پسرم برترین یا علی و دو پسرش؟ خودش رو یهو آورد با خلیفه بلافصل رسول اکرم ولی الله اعظم مقایسه کرد و دو فرزند بزرگوارش، من و دو پسرم یا متوکل و دو پسرش، کدوممون برتریم؟ ایشان هم مریج نگوتن اینقدر تون نرو، در نظر من قنبر غلام امیر المومنی اتو دو تو پسرها جلوتره، که همین باعث شد که دستور شهادتشو بده، خیلی بهش برخورد. اما این ابن سکیت یه سوالی از حضرت هادی علیه السلام میکنه، چون معاصر امام هادیه، و سوالش در باب معجزه است. سوال کرد که یا ابن رسول الله، چرا خداوند حضرت موسی علیه السلام رو وقتی به سوی بنی اسرائیل برانگیخت با معجزه ید و بیضا و عصا که تبدیل بشه به اژدها، و چرا وقتی حضرت عیسی رو برانگیخت با معجزه طبابت، شفای بیماران لاعلاج، مرده ها رو زنده کردن، و چرا رسول اکرم رو وقتی به سوی اعراب فرستاد با معجزه قرآن فرستاد؟ سوال خوبی کرد. امام در مقام پاسخ اول یه ملاک بیان کردن و بعد جواب رو تبیین کردن. فرمودن هر پیغمبری به سوی هر امتی که می رود معجزه ای که دارد باید مطابق با فن رایج اون عصر باشه، علاوه بر این که پیغمبر باید از بین اون امت باشد، باید به زبان اون امت صحبت بکنه، باید معجزه ای رو هم که ارائه میدهد و مخصوص اون میگردد، یه معجزه ایست مردم درخواست بکنن اون چی؟ ولی معجزه ای که مخصوص اون شود، معجزه ای که مخصوص اون شود، این باید مطابق با اون فن رایج اون عصر باشه. اما در عصر حضرت موسی علیه السلام سحر و جادوگری و کهانت به اوج خودش رسید. فرعون هم که مشورت میگرفت با سحره مشورت میگرفت، لذا خداوند حضرت موسی رو مسلح کرد به یک معجزه شبیه معجزه و کارهای ساحرها، به نحوی که خود ساحرها گفتن این سحر نیست، شبیه سحر ها ولی سحر نیست، معجزه است. و در عصر حضرت عیسی علیه السلام بحث طبابت به اوج خودش رسید. خداوند عیسی علیه السلام رو بر این مردم مبعوث کرد به چیزی که اونها عاجز شدن، یعنی طبابت بیمارانی که اطباء از اونها مایوس بودند و ناامید نمیتوانستن، بیمار برس رو شفا میداد، کور مادرزاد رو شفا میداد. و وجود نازنین پیامبر عظیم شأن اسلام به سوی امتی برانگیخته شد که اونا در فن فصاحت و بلاغت به اوج خودشون رسیده بودن، اونها در مسئله ایراد خطبه های قرا، انشاء اشعار فصیح و بلیغ در حدی بودن که بر سایر ملل گوی سبقت رو گرفته بودن، رضا خداوند پیغمبر اسلام رو با معجزه فرهنگی به سوی اونها فرستاد. فن رایج عرب جاهلیت هم تاریخ میگه هم میتوان از قرآن استفاده کرد، به جهتی که قرآن یک کتاب فرهنگی است، و هم روایات میگه فن رایج فصاحت و بلاغته. اینا هر دو نفرشون که بخواستن با هم صحبت بکنن نون شب رو نداشتن که بخورن، سواد نوشتن و خوندن نداشتن، اما میتوانستن ادیبانه با هم صحبت کنن، فصاحت و بلاغت رو رعایت بکنن. اینقدر مسئله شعر و شاعری در بین عرب جاهلیت از اهمیت به سزایی برخوردار بود، اینا سالیانه مسابقه شعر و شاعری داشتن. هر سال می رفتن افراد، هر چی که بلد بودن به عنوان شعر تهیه می کردن، در یک روز مشخص در شهر مکه در بازار اوکاز جمع می شدن، یه خیمه سرخ رنگی رو بنا می کردن، یه شخصی رو به عنوان داور بین المللی ادبیات در اونجا قرار می دادن. داور بین المللی که نه، چون می خواست شعر عرب رو در واقع قضاوت کنه. اون داور یه شخصیتی بود که همه می گفتن این فصیحه، نابغه زبیانی. اون اونجا قرار می گرفت، مردم می رفتن اونها که شعر گفته بودن شعراشون رو می خوندن. اگر این تایید می کرد، می گفت مثلا این شعر آنچنان است، این شعر انقدر اهمیت پیدا می کرد، به دیوار کعبه نصبش می کردن. تا سال بعد، اگه سال بعد یک کسی می اومد بهتر از این شعر می گفت، اونو می آوردن پایین، این شعر جدید رو نصب می کردن. مردمان متوحش و نیمه متمدن عرب جاهلیت به شعر و شاعری خیلی اهمیت می دادن. لذا پیغمبر مسلح می شود به اون در واقع معجزه‌ای که بتواند پاسخ این فن رایج را بدهد. ممکن است برخی از آقایون این به ذهنشون برسد که بابا در مواضع قبلی گفتی که در شبه جزیره عربستان 17 نفر با سواد بودن، یعنی 17 نفر میتونستن بخونن بنویسن، چطور میشه اینقدر شعر و شاعری درشون رواج داشته باشه؟ همه آقایون و خانم ها میدانن بحث شعر و شاعری، بحث سواد و تحصیلات آکادمیک نیست، یه ذوق، یه قریحه است، خدا در نهاد افراد قرار میده. چه بسا بسیاری باشند از کسانی که در مسئله ادبیات در عالی ترین مدارج علمی هستند، اما عاجز از گفتن یک بیت شعری که به درد بخوره، نمیتونه بگه. بنابراین سواد شعر و شاعری نمیارن. شعر و شاعری یه ذوقه، یه قریحه است. اون شاعری هم که اون ذوقو داره همیشه شعر نمیگه، میگه الان ذوقم کوره، سر ذوق نیستم تا شعر بگم، یه شرایط خاص میخواد. در همین ادبیات خودمون ما شعرهایی رو داریم که حالا بیان میکنیم اسماشون رو، دو سه تاشون رو تا بدانیم، اینا سوادی نداشتن، اما یکیشون که انصافا در شعر قوقا کرده. وقتی شغل رو نگاه میکنه، از اون شغل به این کارا اصلا به قیافه این شغله نمیخوره این حرفا بزنه. دو سه تاشون رو اسم میبره، میگیش یقما یه خشتماله، کارش خشتمالیه، اهل نیشابوره، دیوانش اخیراً چاپ شده. یکیش قصاب کاشانیه، با ذبح کردن گوسفند و گاو و این چیزا اصلا ربطی به این حرفا، ولی اشعاری داره. اما سرآمد این شعرا یک کسیست به نام شاطر عباس صبوحی، این از اون شعرهایی داره که با دل آدم بازی میکنه. اما اسمش هم هست شاطر عباس، یعنی نونوا بوده، در هیچ یک از دانشگاه های معتبر درس نخوانده، اما اشعارش عجیب اشعاریه، خیلی عجیبه. میگه دیشب دل پریشم تا صبح شکوه میکرد، گاهی ز دست زلفت گاهی ز دست شانه فرهاد، چون فرهاد بهر شیرین چون کند جویی از شیر، من کرده ام ز دیده سیلاب خون روانه، خواهم چون سکندر گرد جهان بگردم، آب درت خاک درت بجویم، آب بها بهانه. این یه شاطر میگه. سبیت رو ما ندیدیم، نظیرش رو مثلا فرض رو فهمید که اونها که سواد آکادمیک دارن بتوانن بگن یا کمتر موفق بشن، نه اینکه جسارتی باشه. قرار اینکه شعر و شاعری یه ذوق به سواد آکادمیک ربط نداره. عرب جاهلیت هم از این مسئله مستثنا نبودن. درسته 17 نفر خوندن نوشتن بیشتر بلد نبودن، اما این ذوق رو داشتن. لذا معجزه مناسب با اونها مسئله قرآن. اما چرا قرآن معجزه است؟ به کدامین دلیل قرآن معجزه است؟ علمای علم کلام برای معجزه سه نشانه میارن. میگن معجزه امر خارق العاده است که اولا از ناحیه مدعی نبوت صادر میشود. یک کسی است میگه من پیغمبرم، اینم معجزمه. اولا از ناحیه مدعی نبوت صادر میشود. ثانیاً مردم رو دعوت میکنه، میگه بابا میتونید نظیرشو بیارین، دعوت به مبارزه و مقابله میکنه، میتونید نظیرشو بیارین. سوماً وادارشون میکند به عجز و ناتوانی که نه ما نمیتوانیم. سه نشانه داره: مدعی نبوت باید امر خارق العاده رو بیاره، دومین خصوصیت مردم رو دعوت میکنه به مقابله کردن، بیاد شبیشو بیارید، سومین هم این است که مردم رو وادار میکنه اعتراف بکنن که نه کار ما نیست، ما نمیتونیم این کار رو بکنه. اما قرآن کریم هر سه خصوصیت رو داره، هم تاریخ میگه هر سه خصوصیت رو داره، هم روایات میگن هر سه خصوصیت رو دارن، هم خود قرآن کریم میگه ما این سه تا خصوصیت رو داریم. خصوصیت اول، قرآن در سوره مبارکه اعراف آیه 58 ادعای رسول اکرم رو بیان میکنه. پیغمبر میگه من پیغمبرم. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. پیغمبر ادعاشو به تصریح در اینجا میاره، من نه وسیعم، نه کسی دیگه، نه دانشمند هستم، رسول الله علیکم، فرستاده خدا به سوی شما هستم، جمیعا همه شما. ما من فردی که از زیر رسالت من بتونه خارج باشه، سیت رسالت من تمام افراد انسانی رو میگیره. پس مدعی نبوت، اما مردم رو دعوت میکنند به اون معجزه‌ای که آورده مبارزه بکنید. یه موقع از طرف میره تو رینگ بوکس وای میسه میگه بیاید مبارزه بکنید، حل من مبارز میطلبد. یه موقع طرف پیغمبره، یه معجزه‌ای رو انجام داده، حل من مبارز میطلبه. کسی میتونه شبیه کار منو بیاره؟ با استفاده از آیات قرآن در زمانی که رسول اکرم قرآن رو داره میاره، چهار نوع مبارزه طلبی میکنه، یعنی در چهار سطح مبارزه طلبی میکنه. در وهله اول سوره مبارکه اسراء آیه 88 به مردم میگه میتونید نظیر کل قرآن بیاری؟ میتونید؟ بردارید بیارید، ما که بخل نداریم که. نظیر کل قرآن، قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگه جن و انس با هم جمع بشن، کمیته تشکیل بدن، سمینار تشکیل بدن، همایش تشکیل بدن، کمیته های فنی تشکیل بدن، هم فکری بکنن، هم کاری بکنن، تمام زورشون رو بزنن که نظیر قرآنی که من آوردم بیارن، نمیتوانن. حالا اون موقعی که این ادعا داره میشه، ممکنه اون قرآنی که رسول اکرم داره میفرماید مثلا 100 تا از سوره هاش نازل شده باشد یا 70 تا از سوره هاش، اما مجموعه رو داره میفرماید. شما نمیتونید نظیری به مجموعه بیارید، نمیتوانید، یعنی اگرم بخواهید نمیتوانید. این سطح اول مبارزه است. فقط یه نکته رو تذکر بدم و اون این که دعوت کردن به مثل آوردن معجزه رو از نظر علم کلام میگن تحدی، ته دو نقطه و هی جیمی، تحدی کردن یعنی دعوت کردن به نزد اون معجزه آوردن. معجزه رسول اکرم قرآن، مردم رو دعوت میکنه. آقا نظیر این قرآن بتونیم بیاریم؟ نظیر کل قرآنی که من آوردم، سوره مبارکه اسراء آیه 88، سطح تحدی رو تنزل میده. حالا که شما این کاره نیستین که اندازه قرآنی که من آوردم بیارید، در سوره مبارکه هود آیه 13 سطح رو به 10 تا سوره تنزل میده. ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. اگر میگید این چیزایی که این آورده به افترا به دروغ بسته، به خدا بسته، دروغی به خدا بسته، خب 10 تا نظیر همین سوره های دروغی بردیم بیاریم. 10 تا سوره، کل قرآن رو نمیخوایم، 10 تا میخوایم، میتونیم بردیم بیاریم؟ پاسخی نیمه. سوره مبارکه بقره آیه 23 سطح تحدی رو تنزل میده، میاره پایین تر. شما مرد کلش نیستید، مرد 10 تا نیستید، یه دونه میتونیم بیاریم؟ و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدن فاتو به صورت مثله. بابا یه سوره نظیر قرآن بردارین بیاری، ما نه ده تا خواستیم نه کلش، میتونید بیاری؟ باز فبهت الذی کفر، همه نگاه کردن، با اینکه اونا از نظر ادبی در حد اعلا هستن، زیبایی های قرآن رو میفهمن، اما نمیتونن نظیرش بیارن. در سوره مبارکه طور آیات 33 و 34 حد تحدی رو به پایین ترین حد خودش میاره. با ما یه سوره هم نخواستیم. ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا به حدیث مثله. این مردم که ایمان نمیارن میگن که این قرآن رو به دروغ به خدا بسته. خب بابا یه حدیثی مثل قرآن بیاری. حدیث یعنی سخن، سخن همچنان که با کل قرآن، در واقع کل قرآن حدیث است، 10 تا سورش حدیثه، یه سورش هم حدیثه، حدیث مثل انطباق بر آیه هم داره، یک آیه از آیات قرآن هم حدیثه. بنابراین وقتی میفرماید به این که فلیعتو به حدیث مثل، یعنی میتونه یه سخن نظیر قرآن بیاره که یه سخن قرآنی یا آیه است. اینقدر ما اومدیم پایین، میتونید یه آیه بیارین؟ نتوانستن. کی میگه نتوانسته؟ تاریخ میگه نتوانسته. 14 قرن که نتوانستن. کسانی که انگیزه زیادی از برای از بین بردن دین دارن، هم در عصر خود رسول اکرم، هم الی یوم هازا. در عصر رسول اکرم خب این جنگ هایی رو که بر پیغمبر تحمیل کردن برای چی بود؟ خب بخواستن پیغمبر رو از بین ببرن، چون زورشون نمی رسید معجزش رو از بین ببرن، میخواستن با شمشیر و نبرد و شهادت پیغمبر رو از بین ببرن. در مسئله نبرد هم نتوانستن پیغمبر رو از بین ببرن، نقشه ترور پیغمبر رو کشیدن. اونچه که تاریخ میگه در دو موقع مشرکین و اون در واقع اعرابی که مخالف با پیغمبر بودن، در اصل اولیه مشرکین و بعد کسانی که با پیغمبر مخالفت داشتن، در دو موقع نقشه ترور پیغمبر رو کشیدن. یکی در مسئله معرفی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و وان وسی در حجت الوداع که برخی از منافقین نقشه ترور پیغمبر رو کشیدن و پیغمبر جان سالم از این قضیه به در مرد، یکی هم همون در شب لیلت المبید. خب کسانی که قدار کشیدن پیغمبر را از بین ببرن، خب قطعا اگر میتوانستن با اینکه ابزارش رو داشتن، حتما مسئله معجزه شو از بین میبردن، یعنی نظیر میبردن. پیغمبر که فهمید یه آیه بیارید، یه آیه هم بیارید ما کافیه برامون، میگیم ما پیغمبر نیستیم. نتوانستن. در عصر امروز هم وقتی شما ببینید رهبر یکی از مهمترین ادیان جهان، شاید یکی از مهمترین ادیان جهان به جهت کمی مسیحیت باشه دیگه، در ادیان آسمانی از نظر جمعیت اول مسیحیتن بعد مسلمان هستن. یهودی هم که خدا انشاءالله ریشه‌شون رو بکنه، 5-6 میلیون و 10 میلیون 15 میلیون که خیلی با شما کنار بیایم 70-80 میلیون بیشتر در کل جهان نیستن، در کل جهان همین 70 میلیون همه سر کار گذاشتن. خدا ان شاء الله همش رو سر کار بزن. از حضور اینام که بیشتر 70 میلیون نیستن که، ولی رهبر یکی از مهمترین ادیان آسمانی که خب پاپ باشه، ببینید نمیتواند با معجزه رسول اکرم عرض به حضور تو که مقابله بکنه. با اینکه اونا اعوان و انصار زیاد دارن، اونا تکنیکشو دارن، وقتی نمیتونن مبارزه بکنن شروع بکنن به اهانت کردن، شروع بکنن به جسارت کردن. معلوم میشود که اگر از دستشون برمی اومد ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، جمع میشدن یه آیه شبیه قرآن می آوردن، بعد می گفتن فاتحه شما رو ما خوندیم. نمی توانن که جسارت می کنن، اهانت می کنن. جسارت و اهانت شما نشان دهنده کم معرفتی نسبت به دین مبین اسلامه، که حالا دیگه نیازی نیست که سخنان اون شخص رو با بیان بکن. اما خصوصیت سومی که قرآن داره و معجزه داره، معجزه اول مدعی نبوت میاره، بعد دعوت میکنه مثلشو بیارید، بعد مردم رو وادار میکنه اعتراف بکنه ما نمیتونیم مثلشو بیاریم. در قرآن کریم مردم رو وادار کرده، اعترافشون رو گفته چون نمیتوانم. کجاست؟ سوره مبارکه هود آیه 14. در آیه 13 فهمون اگر فکر بکنید این قرآن رو به دروغ به خدا بسته، یه چیزی از طرف خودشه، خب 10 تا سوره بردارین بیارین، 10 تا سوره بردارین بیارین دیگه، شما بیارین. بعد در آیه 14 میفرماد فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، مسلمان ها اگر اینا نتونستن اجابت بکنن دعوت شما را، فَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، بدانید که این قرآن به علم خداوند نازل شده، یعنی معجزه است، چیزی نیست که در ید قدرت پیغمبر باشد. لسان لسان پیغمبره، اما کلام کلام خداست. از این جهت است که قرآن کریم هم معجزه است و هم کتابی است از برای تعلیم. وجوه اجازه قرآن رو بزرگان در جهات متعدده نوشتن، ما برخی از اون مطالب رو میدیم، اما مهمترین مطلبی که دلالت میکند بر این که قرآن معجزه است، غیر از این سه نشانه که ما گفتیم که نتوانستن نظیرش رو بیارن تا امروز، نتوانستن تا قیامت هم نمیتوانن، خیالت راحت باشه، ته دلت هم قوش باشه، چون خدا مدعی این حرفه، چون خدا مدعی این حرفه، هیچ کس نمیتواند بیاره، هیچ کس. و صادق مصدق این بیان رو کرده، اعتراف فصحا و بلغا عصر جاهلیت در عصر رسول اکرم، که ما در جلسه آینده یکی دو موردشو میگیم، جریانات زیباییست، هم دلشون میخواست هم نه، گفتن یک کسی از سر سفره قهر کرده بود قضا نمیخورد، هم نرش بخواست قضا بخوره هم نه، یه قهر کرده بود سر لجاجت خودش بود، مادر قضاشو کشید و یه بهدار قضا کشید و گفت مال فلانیه، اینم که دلش بخواست قضا بخوره اما در این حالم لجاجت بیکرد، گفت من که نمیخورم ولی برای هر کی کشیدین کمه. حالا این عرب هم همینطور بودن، نمیخواستن یقین بیارن، ولی خودشون از کسایی بودن که میرفتن به مجالس قرآن خونی رسول اکرم. این قضیه همینی که من نمیخورم ولی برای کسی کمه، نمیخواستن اعتراف کنن که این کلام خداست، ولی به محافل قرآنی پیغمبر راه پیدا میکردن، چون میدانستن کلام شبیه این کلام پیدا نمی کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقید، و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. یا وجیهان یا وجیهان نثار ارواح طیب و طاهر امامان امروز، حضرت امام زین العابدین و حضرت امام باقر و حضرت امام صادق، سه صلوات قرآن.